به نام خدا. بامداد خمار، اثر فتانه حاج سید جوادی، قسمت دوم. عمه جان رو به سوی زن برادرش کرد و پرسید: داداش خانه نیست؟ چه سوال بی‌معنایی. جای اتومبیل برادرش در گاراژ ته حیاط کنار اتومبیل ناهید خالی بود. رفته بیرون. کجا رفته؟ رفته اسکی. پیمان و سپیده را برده اسکی. ولی سودابه خوب می دانست که بابا رفته تا مادر و دختر بدون حضور او، در صورتی که بر سر یکدیگر فریاد بکشند، او مجبور به دخالت و اعمال قدرت نشود. جمیل چای آورد و رفت. مامان هم به دنبالش رفت و در حالی که در اتاق را می بست گفت: نصیحتش کنید. شما را به خدا نصیحتش کنید. سکوت در اتاق برقرار شد. سودابه از اینکه عمه جان تظاهر به ندانستن میکرد خسته شد و با عصبانیت گفت: خب نصیحت هم کنید دیگر عمه جان. باز هم عمه جان ساکت بود. مامان میگوید: اگر شما موافقت کنید آنها هم موافقت میکنند و اگر نکنید آنها هم موافقت نمیکنند. به عمه جان مینگریست: یک کلام بگو جانم، لا خلاص کن. آره یا نه؟ ولی عمه جان ساکت و گرفته بود. از پنجره به بیرون می نگریست. عاقبت با صدایی گرفته، انگار که با خودش حرف می زند، آهسته گفت: آخر وقتش رسید. چی؟ عمه جان برگشت و به او خیره شد. من چه کاره هستم که به تو بله یا نه بگویم دختر جان؟ من فقط قصه خودم را می توانم برایت بگویم. آن وقت این تو هستی که باید تصمیم بگیری. سودابه بابای حوصلگی گفت: عمه جان، 100 دفعه از این قصه ها برایم گفتید. قصه شیطانی های خودتانه که بچه بودید برایم گفتید. ولی نه جانم، اصل کاری رو نگفتم. آن را گذاشته بودم برای امروز. اگر یک بار اصل آن را میگفتم، دیگر نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم. سالی 100 بار تکرارش میکردم. خب، پیری و بی همدمیست دیگر. آن وقت دیگر آن اثری را که باید داشته باشد نداشت. عمه جان باز ساکت شد. بعد بی مقدمه پرسید: خیلی دوستش داری؟ آخ آره عمه جان، خیلی، ولی هیچ کس نمی فهمد. چشمان عمه جان برق زد. یک لحظه انگار که چشمانش جوان شد. جوان، درشت، میشی و درخشان. آیا این واقعا نگاه عمه جان بود یا سودابه تصویر خود را در چشم او دیده بود؟ حالا میفهمید که چرا میگویند سودابه شبیه عمه جان است. من میفهمم. و باز ساکت شد. سودابه آهی کشید که شبیه به نفس کشیدن بود، یا نفسی که به صورت آه بیرون آمد و عمه جان لبخند زد. سودابه جانم، مواظب باش، خیلی مواظب باش. کاری نکن که عاقبتت مثل من بشود. تنها بدون فرزند در خانه این و آن مزاحم و سربار باشی. نه، من ناشکری نمی کنم. نسبت به پدرت حق ناشناس نیستم. مرا در خانه خودش جا داده، اموال مرا سرپرستی کرده، نمی گویم در حق من کوتاهی کرده، زحمتم را کشیده. تمام اموال من مال شما هاست، مال بچه های برادر و خواهرهایم. نوش جانتان، من که وارثی جز شما ها ندارم. با این همه خودم شرمنده ام. می دانم که سربار مادرت هستم. او عمه جان، نه عزیز دلم، گوش کن. مادرت هم با من مهربان بوده. دختر خود من است. ولی خب، بالاخره هر زنی خواهان یک زندگی زناشویی تنها و مستقل است، بدون مزاحم. من خوب میدانم چه میگویم. خیلی سخت از آدم را بنابر ملاحظاتی تحمل کنند. آخ جان دلم، هرچه اطرافیان مهربان باشند، باز هم بچه خود آدم که نیستند. بچه آدم بدش هم خوب است. اگر توی سر آدم هم بزند شیرین است. عمه جان، پس ما چی؟ جای بچه های شما نیستیم؟ چرا عزیزم، چرا؟ مخصوصا تو تو که خود من هستی. روزی 100 دفعه خدا را شکر می کنم که تو در این خانه هستی. هر وقت از بیرون میای یا از اتومبیل مادرت پیاده می شوی، 10 دفعه قربان صدقه قد و بلایت می روم و این یک کاد می خوانم و از دور به طرفت فوت می کنم. دعا می کنم الهی سفید بخت بشوی. هر سهتان سفید بخت بشوید. الهی از دست خودتان نکشید. دلم میخواست هیچ وقت این صندوقچه را جلوی تو باز نمیکردم. تو این چیزها را میدانستی؟ سودابه هیچ چیز نمیدانست. عمه جان به جلو خم شد و یک کلید قدیمی از زنجیر طلایی که به گردن داشت بیرون کشید و در صندوقچه را گشود. سودابه با حیرت گفت: اوه عمه، پس کلیدش اینجا بوده؟ عمه خندید: آره شیطونک، هر سه تایتان از بچگی دنبال کلیدش بودید، مگر نه؟ در صندوقچه باز شد و در آن جز مقداری خرت و پرت، کاغذهای زرد شده، یکی دو عکس و یک طلاقنامه هیچ نبود. این بود که صندوقچه قدیمی عمه جان باز شد. درون آن نه عروسک بود، نه شکلات، نه کش تیر و کمان برای گنجشکا و نه پارچه و پولک برای دوختن لباس عروسک ها. از هیچ یک از آن اشیایی که در دوران کودکی برای سودابه و خواهرش و برادرش حکم گنج را داشت خبری نبود. حتی لواشک و قرقروت و آلبالو خشکی هم در آن پیدا نمی شد. پس برای چه او در این صندوقچه تا این حد بی‌ارزش را قفل می کرد؟ عمه جان چای خود را نوشید، در مبل فرو رفت و به عقب لم داد و دسته عصا را به دست گرفت. دو پای خود را دراز کرد، مچ پای چپ خود را روی پای راست انداخت. اولین بار بود که از درد پا نمی نالید. به چشمان سودابه نگریست و با محبت پرسید: اگر از اولش برایت بگویم خسته نمی شوی؟ سودابه با اشتیاق گفت: نه عمه، نه، خسته نمی شوم. بهار بود سودابه جان، بهار. ای لعنت بر این بهار که من هنوز عاشقش هستم. اوایل سلطنت رضا شاه بود. همینقدر میدانم که چند سالی از تاجگذاری او میگذشت. چند سال؟ 4 سال، 5 سال، 3 سال، نمیدانم. از من نپرس کی قاجار رفت و کی رضا شاه آمد. سر و صدا و تق و توق بود. حرف از رفتن قاجار بود، حرف از سردار سپه بود، حرف از تاجگذاری رضا خان بود، ولی من نمیدانم، انگار در این دنیا نبودم، در دنیای دیگر بودم. آنچه دلم میخواست همان در یادم مانده. عمه جان ساکت شد، چانه را روی عصا نهاد و به باغ یخ زده خیره شد. انگار که همین دیروز بود. آخ سودابه جان، که عمر چقدر زود می گذرد. و به خدا که خداوند چه عمر کوتاهی به ما داده و تازه بیشتر این دوران کوتاه حیات هم یا به بچگی می گذرد یا به پیری. دوران لذت چقدر کوتاه است. قدیمی ها چه درست گفتند، مانند عمر گل. تو هم تا مثل من پیر نشوی معنای این حرف را نمیفهمی. نمیفهمی عمر برف است و آفتاب تموز یعنی چه؟ الهی که پیر بشوی دختر جان. عمه جان ساکت شد و به باغ خیره گشت. یادش رفته بود یا دوباره خوابیده بود. عمه جان سکوت. عمه جان عمه گریه می کرد. نمی دانم. از قاجار هیچ نمی دانم. از رضاخان هیچ نمی دانم. از دنیا غافل بودم سودابه جان، چون عاشق بودم. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. جهان می خواهد زیر و رو شود، می خواهد نشود، چه اهمیتی دارد؟ فقط او بماند، مگر نه؟ عمه جان با چشمان اشکالود در چشمان سودابه نگریست و لبخند عاشقانه غمناکی زد، مانند لبخند یک دختر جوان. چشمان سودابه هم غرق اشک بود. عمه دوباره پرسید: که گفتی خیلی دوستش داری؟ سودابه شیفته‌وار پاسخ داد: آره عمه جان. خدا به دادت برسد دختر جان، خدا به دادت برسد.
بله، بهار بود و خانه ما غرق گل و گیاه شده بود. بیرونی و اندرونی پر از گلدانهای گل بود. حیات خانه پدریم، حیات نگو، باغ بهشت، ظهرها بوی غذاهای خوشمزه از آشپزخانه ته حیات و پشت درختها بلند بود و ما و با بوی گلها در هم می آمیخت. آب حوض تمیز و پاک بود. آخر از خانه ما قنات رد می شد و با این همه آبنبار و پاشیر علاهده هم داشتیم. همان ته حیات با فاصله کمی از آشپزخانه. دایه ما بچه ها از کنار حوض رد نمی شد چون می ترسید آب به دامنش ترشح کند و نجس شود. فیروز خان درشکچی پدرم که اهل جنوب بود و عاشق آب، هر وقت که به مناسبت کاری به حیات اندرون می آمد می پرسید ده خانوم ترشوی آب نجس از ادرار بچه ها. ده خانوم می گفت پهن اسب ذلیل شده. فیروز خان قش قش ریزه می رفت. حالا به خودم می گویم شاید این هم یک جور لاز زدن بود. انقدر توی خانه ما، توی بیرونی و اندرونی، کلفت و نوکر و باغبان و برو بیا بود که همهشان یادم نیست. روزی نبود که 7-8 نفر سر سفره آقا جانم نان نخورند. لقب پدرم بصیرالملک بود و 3-4 پارچه ده و آبادی داشت. مرد با سواد و تحصیل کرده ای بود. یکی 2 سالی در روسیه درس خوانده بود، شاعر بود، روشنفکر بود، عاشق اپرا بود که در روسیه تماشا کرده بود. آقا بود، پدر مهربانی بود، با بچه‌هایش خیلی خوب تا می‌کرد. حالا فکر نکنی مثل داداشم بود که می‌نشیند با بچه‌هایش بحث سیاسی و علمی و هنری می‌کند. ولی خب برای دوران خودش به اصطلاح خیلی امروزی بود. با این همه ما باز هم از او حساب می‌بردیم. مادرم سودا به جان واقعا نازنین بود، مثل اسمش. پدرم عاشق او بود، البته باز هم به رسم همان زمان خودشان. 15 سال از پدرم کوچکتر بود. دختر یکی از تجار معروف و صاحب نام و معتبر بود و برای پدرم 3 دختر آورده بود که من دومی بودم. یک آقا به پدرم میگفت و 10 آقا از دهانش میریخت. خواهر اولم ازدواج کرده بود و یک پسر داشت، محمود. چشم خالم دنبال خواهر کوچکترم خجسته بود. میخواست او را برای پسرش بگیرد. خواهرم 5-6 سال از من کوچکتر بود. ولی فعلا نوبت من بود که بزرگتر بودم. مادرم آرزوی یک پسر داشت. در آن زمان 32-33 سال بیشتر نداشت و 1-2 هفته بود که از بوی غذا حالش به هم میخورد. بله. مادرم باز حامله شده بود و ویار داشت. پدرم میگفت نازنین خودت را خسته نکن، یا نازنین غذای قوت دار بخور، نازنین این کار را نکن، نازنین این کار را بکن. حالا در این هیروویر قرار بود برای من هم خواستگار بیاید. ما یک معلم سرخانه داشتیم که به ما درس میداد و خانم باجی همسر خیاط سرخانه ما بود. زن بیچاره ناقافل دلدرد گرفت و شبانه مرد. مادرم با آن حال و ویار پرپر می زد که محبوبه لباس ندارد. دایی جانم مرتب می گفت خانم جان محبوبه یک صندوق پر از لباس دارد. چرا با خودتان اینطور می کنید؟ مادرم می نالید وای دایی خانم دست به دلم نگذار، هر کدام را 100 دفعه پوشیده. آخر فکری به نظر دایی خانم رسید. چادر سر کرد و دمان دمان به منزل عمه‌ام رفت. آنها یک خیاط خوب و خوشدست و پنجه داشتند که البته سالها بود حتی اسمش را به مادرم نمی گفتند. آخر زنها همیشه از این چشم هم چشمی ها داشتند. ولی نمی دانم دایی خانم چه زبانی ریخت و چه گفت که عمه جانم به قول دایی سگرمه ها را در هم کشید و گفت اگرچه می دانم نازنین خانم از اول چشمشان دنبال این خیاط بوده و این حرفا بهانه است، ولی به خاطر دختر برادرم می فرستم فردا عصر بیاید منزلتان. ولی از قول من به نازنین خانم بگو خانم ما که هر کاری از دستمون بر بیاید کوتاهی نمی کنیم، شما هم انقدر با ما سرسنگین نباشید. پدر در اندرونی بود که دایه مخصوصاً جلوی او این پیغام را به مادرم رساند. مادرم با چشمانی که از شوق پیدا کردن یک خیاط خوب برق می‌زد و از پیغام عمه جانم ظاهراً متعجب و باطناً غضبناک بود رو به آقا جانم کرد و گفت وا چه حرفا، میبینید آقا، البته خدا عمرشان بدهد، خانومی کردن که خیاطشان رو فرستادم، ولی من نمیدانم چه کوتاهی چه جسارتی در حق کشور خانم کردم که هر دفعه به یک بهانه صحبتی میکنند که دلگیری پیش بیاد، انگار خوششان میاد مرا به چه زنند. پدرم با متانت رو به مادرم کرد و گفت: پس خانوم، شما بازم خانومی کنید و لطفاً کوتاه بیایید تا واقعا دلگیری پیش نیاید. موضوع را هر قدر کشش بدهید بدتر می شود. ولی آقا ندارد. هر که گوش را می خواهد گوشواره را هم می خواهد. من که شما را روی چشمم می گذارم. گناه خواهرم را هم به بنده ببخشید. مادرم با شرمندگی گفت: خدا مرگم بدهد آقا، چه فرمایشاتی می فرمایید. شما تاج سر ما هستید. چشم، باز هم به خاطر گل روی شما چشم. پدرم رو به دایه کرد و گفت: در ضمن دایه خانم، آدم هر حرفی را نقل قول نمی کند. دایه خانم رنجیده خاطر گفت: والا آقا، به ما دستور دادن، ما هم گفتیم. بعد از این دستورات را علک کنید. خوبهایش را بگویید، بدهایش را نگویید. فورا فهمیدم که بند دل مادرم پاره شد. اگر دایه قهر می کرد و می رفت، آن هم حالا که مادرم حامله بود، پیدا کرده این یک دایه تر و تمیز و با تجربه مثل او که حالا سالها بود با ما خانه یکی شده بود، مکافات بود. مادرم فوراً پادرمیانی کرد: خب البته من هم بی تقصیر نبودم، بی خود از کوره در رفتم، آخر آدم حامله ضعیف و کم طاقتم می شود. و قضیه فیصله پیدا کرد. دعواهای پدر و مادرم در همین حد بود، انگار که دکلمه می‌کردند یا با هم مشاوره می‌کردند. هر کدام به خوبی می‌دانستند در کجا باید کوتاه بیایند، از گل نازک‌تر به هم نمی‌گفتند، خطاهای یکدیگر را به رو نمی‌آوردند. این گذشته‌ها تا آنجا بود که ما همگی می‌دانستیم وقتی پدرم دو هفته یک بار شب‌های سه‌شنبه بیرون می‌رود و شب به خانه برنمی‌گردد، در منزل عصمت خانم همسر دومش می‌خوابد. ولی نمی دانستیم آیا مادرم هم می داند و به روی خودش نمی آورد یا واقعا نمی داند. 5 سال پیش از آن، وقتی من 10 ساله بودم و مادرم خجسته را زاییده بود، پدرم ابدا اظهار ناراحتی نکرد. حتی مثل همیشه برای مادرم یک سینه ریز طلا هم خریده، ولی اغلب می دیدیم که در حیاط یا اتاق منزل قدم می زند و در خودش فرو رفته است، تا اینکه شبی به مادرم گفت که به مهمانی به منزل میرزا حسن خان می رود. میرزا حسن خان مرد محترمی بود از خانواده شریف که دستش چندان به دهانش نمی رسید. از دایه می شنیدیم که می گفت: خانم خانوما، خدمتکاران مادرم را اینطور صدا می کردن. خانم خانوما، می گویند اهل شعر و ادب است و خوب تار می زند، ولی از او بدشان می آید چون اهل دل و خوشگذرانی است و هر وقت آقا از خانه او بر می گردن دهانشان بوی زهرماری می دهد. آن شب گویا پدرم افراط می کند و سرش گرم می شود و سفره دل را پیش میرزا حسن خان باز می کند که چقدر دلش پسر می خواهد و زنش چطور دخترزا از آب در آمده است. میرزا حسن خان هم نامردی نمی کند و خواهر بیوه و زشت خودرش را که مثل چوب کبرید لاغر بوده شبانه برای پدرم صیغه می کند و می گوید او از شوهر اولش یک پسر 2-3 ساله دارد، شاید برای شما هم یک پسر بیاورد. شما فقط سرپرست او باشید و سایه‌تان بالای سرش باشد، همین کافی است. صبح که پدرم از خواب بیدار می شود مثل سگ پشیمان می شود، ولی دیگر کار از کار گذشته بود و نمی خواد توانسته از سر قول خود برگردد. همان شب عصمت خانم حامله می شود و 9 ماه بعد 2 قلوی برای پدرم می زاید، هر دو دختر، هر دو همسر زا می روند. پدرم بعد از این جریان پشت دستش را داغ کرد که دیگر تا آخر عمر لب به چیزی نزند که مبادا عقلش زایل گردد. البته مطابق قولی که به حسن خان داده بود، هر 15 روز یک بار به سراغ عصمت خانم می رفت، ولی او دیگر حامله نشد. گفتم که پدرم عاشق مادرم بود. مادرم نسبت به زمان خود زیبا بود، گوشتالود، سرخ و سفید، با موهای روشن، چشمان درشت میشی و قد متوسط. شنیدم که پدرم گفته بود همسر شبیه خانمهای زیبا و متشخص روسیه است. مادرم هر بار که برای خانمهای فامیل یا دوست و آشنا این جمله را از پدرم نقل قول میکرد، از فرط شادی از خنده ریسه میرفت. دور افتادم، داشتم می گفتم بهار بود و قرار بود فردا عصر خیاط عمه به خانه ما بیاید. سه هفته دیگر شب تولد حضرت رضا بود و قرار بود شازده خانوم همسر عطاءالدوله برای خواستگاری به منزل ما بیاید. خواستگاری من برای پسرش. سودابه هیجان زده پرسید: راست میگویم امه جان؟ همان که سالها از رجال معروف ایران بود؟ وای باورم نمی شود. راستی او خواستگار شما بوده؟ باور کن جانم، باور کن، ولی من او را رد کردم. وای امه جان چه هما؟ سودابه زبانش را گاز گرفت. چی؟ امه جان لبخند زد. آره میگفتم، وسط حرفم نپر، یادم میرود. داشتم میگفتم.